أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلیل دومی رو که ذکر میکنن برای عدم وجوب نفسی در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل این دلیل رو ذکر میکنیم بعد به مطلب دیروز بعد میگردیم چون هر دو رو در یک ایده جمع میکنیم. اون دلیل این است که بر فرض تسالم بر وجوب نفسی دلیل قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عقاب مترتب بر مخالفت با نفس این دلیل خواهد چون مخالفت با دلیل با وجوب نفسی موجب عقاب است نه مخالفت با وجوب غیری بنابراین بر خود مخالفت با قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عقاب مترتب میشه اما این عقاب بر مخالفت با اینه نه بر مخالفت با قاعد و با اون عقابی که مترتب بر دلیل و بر حکم متیقن اندشاره یعنی عقاب بر خود این مخالفت با نفس این دلیل مترتب است اما از اونجایی که عقاب اون تکلیف واقعی ما بلا بیانه و مقصود از بیانم بیان واصل هست با عدم بیان واصل قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگر موضوعی را برای عقاب باقی نمی گذارد موضوع عقاب مخالفت با بیان واصل است وقتی که بیان واصل نبود پس بنابراین عقاب هم نیست وقتی عقاب منتفی شد موضوع برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هم اون موضوع منتفی خواهد شد پس بر فرض تسالم بر وجوب نفسی باز در اینجا موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به واسطه عدم بیان واصل در اینجا باز منتفی خواهد شد پس این دیگه موضوع نداره وقتی موضوع نداشت وجوب نفسیش هم دیگه منتفی میشه یعنی با این بیان بیان خلف در اینجا موجب با رفع موضوع موجب رفع این قضیه و قاعده ایشون شده خب از نظر فنی حالا نه از نظر واقع اشکال فنی که بر این بیان وارد میشه این است که اولا شما فرض وجوب نفسی را در اینجا کردید و با فرض وجوب نفسی در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عقاب بر خود این مخالفت محققه چه اینکه تکلیفی در واقع اصلا باشه یا بنابر فرمایش مرحوم شیخ اصلا تکلیف نباشه شما اول یک موضوعی را فرض میکنید بعدن میاد میگید که این قضیه ما موضوع نداره اول آمدید وجوب نفسی را برای این قاعده اثبات کردید بگید که لوفور است که این قاعده وجوب نفسی دارد این وجوب دفع ضرر محتمل وجوبش وجوب نفسی است نه وجوب طریقی نه وجوب غیری بسیار خوب وقتی وجوب نفسی شد مخالفت با وجوب نفسی هم خودش چیه؟ مستوجب عقاب دیگه چون وجوب نفسی در سلسله علل احکام قرار میگیره بنابر فرمایش خود شما پس به قاعده تلازم وجوب نفسی در وجوب دفع ضرر محتمل لازم گرفته از وجوب شرعی را بر عقاب محتمل خیلی خوب پس شارع گفته است که در ظرفی که عقاب محتمل هست واجب است شما در اونجا احتیاط کنید پس بنابراین این احتیاط میشه وجوبش وجوب نفسی وقتی شارع گفته دیگه نوبت نمیرسه به این که این عقاب محتمل این معلول تک بیان از میشود که اون عقاب معلول بیان واصل است و با بیان واصل عقاب مترتب است، با عدم بیان واصل عقاب منتفی است. خب هذا اول کلام، کی گفته با عدم بیان واصل عقاب منتفی است؟ عقاب مترتب بر بیان واصل منتفی است، اما عقابی که مترتب بر بیان محتمل است، خب اون عقاب که خودش ما وجوب نفسیشی ثابت کردیم. اگر از اول ثابت نمی کردیم، خب صحبت در این بود که آیا وجوب نفسی است یا غیر نفسی. امر معالش برگشت به این است، معالش این است که آیا عقاب با بیان غیر واصل هم محقق است یا غیر محقق. میگیم غیر محققه. وقتی غیر محقق شد، پس موضوع برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل موضوع منتفی میشه. از این بیان میشه حالا مثلا فعلا این رو تا حدودی بهش یک سر و صورتی داد، ولی وقتی شما میگید وجوب دفع ضرر محتمل وجوبش نفسیست، وقتی که وجوب نفسیست، دیگه در اینجا عقاب را بار کردی. چه عقاب حالا بر عقاب عد می شود که بر بیان واصل باشه کتکن می خوری، چه عقاب مترتب بر وجوب دفع ضرر محتمل باشه کتکن می خوری. در هر دو حال در اینجا کتک موجود است. کتک هم کتکه، چوب و وقتی برمیداره، یا به نیت این که چرا دروغ گفتی، یا به نیت این که چرا نواز نخوندی، چوب خورده تو کله. حالا به هر نیتی که میخواد باشه باشه. بلکه ما میخوایم از عقاب فرار کنیم، میخوایم بگیم که بر این بیان غیر واصل عقابی مترتب نمیشه، و وقتی عقابی مترتب نشد، موضوع برای قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل باقی نیست، مخالفتی دیگه در اینجا نیست تا اینکه عقابی بخواد باشه. ما اینو میخوایم ثابت کنیم دیگه. شما نمیتونید از اول مسئله را مفروض بگیرید، یعنی فرض وجوب نفسی بگیرید. وقتی فرض وجوب نفسی گرفتید، ولو اینکه تکلیف محتمل است، بر اساس تکلیف محتمل وجوب نفسی در اینجا بار میشه، و تکلیف محتمل به حال خودش است، مگه دفع شده. حالا چون بیان غیر واصله، تکلیف محتمل منتفی میشه. عقاب را شما بگید بر فرض منتفی میشه، تکلیف محتمل که به حال خودشه، بر اساس تکلیف محتمل وجوب دفع ضرر محتمل در اینجا وجوبش میشه، وجوب نفسی میشه. این پس اشکال اول بر این که این دلیل مردوده. حالا دلیل اول که اینکه احکام عقلی هم احکام ارشادی هستند و تلازم بین حکم عقل و شرع در صورتی است که عقل در سلسله علل باشه، اون دیروز صحبت شده، حالا یه وجهی داشت. البته خب ما همه به اصطلاح مبانی رو مبنا و بنا رو هم کوبیدیم دیروز، هم نسبت به سلسله، وقتی که گفتیم تلازم فرق نمی‌کنه در سلسله علل یا در سلسله معلولات، پس بنابراین بین حکم عقل در احکام نفسی که خود عقل به ملاکات برسه، یا احکام عقل در معادی، در اونجایی که عقل به خود احکام یا به معالیل احکام از می شود که اشراف داشته باشه، در هر دو اثبات تلازم کردیم، و تلازم را در اولی تلازم نفسی، دومی را تلازم ارشادی در اونجا از می شود که به اصطلاح اثبات کردیم. حالا در ارشادیش هم خودش به اصطلاح حرفه. علی کل حال در نفسی بودنش و غیر نفسی بودن، در تلازمش فعلا بحثی نبود. اما این دلیل دوم که واقعا دلیل خیلی به نظر میرسه که دلیل میشود که قابل طرحی نیست، به جهت اینکه فرض وجوب نفسی اصلا در اینجا شده. با فرض وجوب نفسی دیگه ما کار نداریم به این که آیا تکلیفی در واقع هست یا نه. وجوب نفسی یعنی شارع میگه من این از تو میخوام، تمام شد و رفت. شارع میگه حالا بر این حکمی را که شارع میخواد واقعی دارد یا واقعی ندارد، این دیگه به اون انسان کاری نداره. انسان باید در مقام امتثال با حکم شارع باشه. اصلا شارع ولو به غیر مصلحتن، حالا این فرض و فرض غیر بستسهی است، ولو به مصلحتی در این امر نیست، ولی چون وجوب نفسی بر این هم مترتب است، بر مخالفتش عقابه. معنی وجوب نفسی این دیگه، ولی اون که اصلی هم نداشته باشه. چون شما را در اینجا میکنی که الان صحبتش رو میکنی در التزام به دلیل عقل، آیا قابل فاعلی هست یا نه، بالاخره وقتی شما وجوب نفسی را ثابت میکنید، این وجوب نفسی اثبات عقاب را میکنند. حالا بلا اون که در واقع اصلا بیان غیر واصله، بیان نرسه. اون مسئله ترتب عقاب بر بیان واصل یه مطلب دیگری است. این مخالفت با وجوب نفسی وجوب دفع ضرر محتوی یه مطلب دیگری است. این دو به جای خودش شیر به جای خوش محفوظه. اگر وجوب نفس وجوب طریقی بود این اشکال وارد میشد، نه اینکه اول شما بیا اثبات وجوب نفسی بکنیم. بله قبول بکنیم این وجوب دفع ضرر محتمل وجوب نفسی است. اگه وجوب نفسی است، اصلا بحث راجع به اینکه عقاب مترتب بر بیان واصل است یا اینکه مترتب نیست، این بحث دیگه غلطه، چون اثبات وجوب نفسی شد. این اشکالی که بر این مسئله وارد میشه و ظاهرا حاشیه‌ای هم ایشون ندارن در این تقریر. و اما راجع به مسئله دیروز، ببینید احکامی که از ناحیه شارع میان، تمام این احکام بر اساس یک ملاکی است که اون ملاک عبارت است از واقع، به واسطه اون واقع حکم برای تحصیل اون واقع میاد. حالا اون واقع یا مصلحت ملزم است یا مفسده ملزمه. یعنی شارع وقتی که حکم نفسی میکند، حکم نفسی بر یک شیء، یک مصلحتی بر این اساس مترتب است که اون مصلحت هر چه میخواد باشه، ولو این که اصلا ما میگیم خود کلام شارع هم خودش ایجاد مصلحت بکنه، باز اشکال نداره، باز نسبت به اون قضیه ما اصطلاح اشکال نداره. یعنی نفس کلام شارع نسبت به یک حکم، نفس اون کلام اون ایجاد مصلحت بکنه، یا کلام شارع به واسطه مصلحتی است که نظام تکوین اون مصلحت را به وجود آورده و نظام تشریع برای تدارک اون مصلحت وضع شده. هر دوی اینها یکیست، چه این مبنا چه اون مبنا. هر حکمی که از طرف شارع صادر بشه، چه حکم ملزمه دیگه، البته فرق نمی کنه حالا ملزمه یا غیر ملزمه، استحباب و کراهت هم داخل در این مسئله هست دیگه، منتها مصلحت ملزمه نیست، مفسده ملزمه نیست. حکم ملزمه یه منقه بر اشاره، چه حکم اثباتی چه حکم سلبی، همه اینها برای تدارک مصلحت یا برای احتراز از مفسد ملزم است. درست شد؟ این را بهش میگن چی؟ این حکمی که از طرف شارع بیاد برای این میشه حکم نفسی. پس حکمی را که شارع بکند برای تدارک یک مصلحت، یا در یک مستاق مشخص، مثل صلات، مثل فرض کنید که صوم، مستاق مشخصه، مثل حج، مثل زکات، امر به معروف نهی از منکر، در تمام این موارد این احکام شارع برای تدارک اون مصلحت ملزم است. حالا اون مصلحت جنت است، اون مصلحت اقتراب به حق است، اون مصلحت فرض کنید که فواکه و اینهاست، هر چه میخواد باشه، مصلحت بر اساس مترتب بر اتیان به اون حکم شارع. همینطور در جهت سلبی، الزامات سلبی شارع هم بر اساس احتراز از مفسده ملزم است، موبقه است. اون مصلحت مفسده موبقه است و میشود که مهلک است. این احکام شارع میشه احکام نفسی. پس احکام نفسی عبارت است از احکامی که چه وجوب و چه حرمت بر یک مصداق خاص مترتب است و شارع هیچ قصدی ندارد الا تدارک واقع از این چی؟ از این حکمی که بر مصداق خاصه. این احکام نفسیه است. احکام غیری و الزام غیری، اون الزامی است که شارع اولا و به ذات منظور و مقصودش تدارک این مصلحت در این فعل نیست، به عنوان مقدمه و موصل برای اون واقع این حکم رو جعل میکند. مانند فرض کنید که وجوب وضوع، وجوب طهارت، شارع حکم وجوب طهارت نمیکنه. وجوب طهارت واجب نیست، خود طهارت خودش استحباب نفسی دارد نه وجوب نفسی. طهارت وجوب غیری دارد، برای اینکه برای مس مصحف این طهارت باید حاصل بشه، برای صحت صلات شخص مصلی متطهر باشه، برای فرض کنید که طهارت مثل چیزهایی که طهارت درش لازمه، مثل اینکه فرض کنید که طواف درش طهارت به اصطلاح شرط هست و طهارت لازمه. درست شد؟ پس بنابراین
خود موضوعی مسئله
در ارز کردم استحباب نفسی داره دیگه. استحباب نفسی وجوب غیری، ممکن است که خودش فی حد نفسه دارای مصلحت از می شود که نفسیه داشته باشه، اون مصلحت نفسیه او از او تعبیر میشه یا به استحباب نفسی یا به وجوب نفسی. این در اونجاست که در خودشه، علی وضوع و علی وضوع نوران علی نور، خود وضوع فی حد نفسه نوره ولی اون که شخص مصلی نباشه. اما برای صلات این رضا شارم هیچ حرفی نمیزنه، نمیگه که باید حتما وضوع بگیری، میگه من نماز بدون طهارت رو نمیپذیرم از تو، میخوای وضوع بگیر میخوای نگیر، از هر راهی میخوای کسب طهارت بکن، برای من فرق نمیکنه، وضوع برای من مستحبه، من برای تو تشریع در مقام تشریع استحباب وضوع را میکنم نه وجوب وضوع را. میگین پس برای صلات چی؟ میگه صلات باید بدون وضوع فایده ای نداره. مس مصحف چی؟ بدون وضوع فایده ای نداره. طواف چی؟ بدون وضوع فایده ای نداره. حالا خودت میدونی میخوای وضوع بگیر میخوای نگیر، نمیگه برو یه وضوع بگیر برای طواف، میگه من طواف بدون وضوع را قبول ندارم، اینجور میگه. اما میگه برو نماز بخوان، صلی، عرض میشود که تو به کعبه طافیت، یا مثلا فرض بکنید که راجع به مثلا فرض بکنید که چیزهایی که در چیز مستحب صلات احرام، صلات طواف که بدون وضوء نمیشه، بدون طهارت در اونجا به اصطلاح امکان نداره، در صلات یومیه صله، در صلات آیات ادمش فتطهر، در صلات آیات فتطهر، در اینجا اما در صلات میت میگه چی؟ اون استحباب به حال خودش باقی میمونه. میگه در صلات میت طهارت شرط نیست. شرط نیست نه اینکه مصلحت نداره، مصلحت ملزمه نداره، ولی مصلحت غیر ملزمه باز در طهارت در صلات میت باز مصلحت غیر ملزمه موجوده. پس بنابراین شارع مصلحت را به دو مصلحت تقسیم میکنه، مفسده را به دو مفسده تقسیم میکنه. در هر دوی اینها امر به مصلحت و نهی از مفسد، هر دوی اینها نفسی است. چه مصلحت؟ مصلحت ملزمه باشه، مثل نفس صلات، در صلات امر به صلات میشه، یعنی خود شارع دایی برای جعل نفس خود اون شیء است، نفس خود اون امر خارج است، این دایی است. درست؟ گاهی اوقات مصلحت مسئله غیر ملزمه است، مثل فرض کنید که مستحباتی که ما داریم. پس در هر دوی اینها امری که مترتب بر اتیان به هر دو و تدارک این دوست، هر دو میشه امر نفسی. در ناحیه مفسده هم همینطوره، در ناحیه مفسده یه وقتی مفسده موبقه است، مثل فرض کنید که زنا، مثل سرقت، مثل کذب، مثل خیانت و امثال ذالک، خب نهی که متعلق بر این امر از اون میشه نهی نفسی. یا اینکه یه وقتی مثلا مفسده موبقه نیست، مثل مکروهات، در مکروهات مفسده است، الا اینکه مفسده مثل فرض کنید که صلات فی الحمام، خب مفسده میشود که مکروه دیگه. یا اینکه فرض کنید که در مثل که شرب الماء قائما فی اللیل، این مفسده مفسده غیر مو به قصد، مکروهات، مکروهاتی که داریم، نهی در مکروهات هم پس میشه نهی، نهی چی؟ نهی نفسی. یه وقتی نهی نهی غیری است، یعنی شارع بر این تعلق نگرفته امرش بر خصوص این، مثل فرض بکنیم که من باب مثال مثل ترک حرمت، فرض بکنید که حرمت اتیان به مهم در صورت وجود اهم در قاعده ترتب، این حرمتی که تعلق گرفته است به این حرمت، حرمت نفسی نیست، این حرمت حرمت چیست؟ حرمت غیری است. فرض کنید که حرمت این، فرض کنید که این دخول در مواضع، فرض کنید که حرمت صحبت و تکلم در وقت فوت صلات، خود صحبت و اشتغال به غیر صلات در وقت فوت صلات این حرام است. حرمت اشتغال به شی در وقت سجده، فرض کنید که فوریه و سجده واجبه، این حرمت به نفس اون ذات تعلق نگرفته، انسان اشتغال به امری پیدا بکنه آب بخوره، اما وقتی که آیه سجده خونده میشه، این آیه سجده اقتضای سجده فوری را میکنه، دیگر بعد همه چیز را رها کرد و اون چیز کرد. یا فرض کنید که در نماز آیات، باید نماز آیات غیر از زلزله اون وجوب فوری داره در وقت خودش، اشتغال به امر دیگری غیر از صلات آیات اشتغال حرام است، ولی حرمت حرمت نفسی نداره، به خاطری که ممکن انسان به امر مباح بگه حتما به امر حرام مشغول باشه، به امر مباح ممکن مشغول باشه، درست شد؟ ولی شارع میگه که این امر مباح و فعلا بذار، فعلا مشغول نباش، بذار وقتی که تمام شد این نماز رو خوندی و بعد بیا به امر مباحی که هر آره امر مباحی که داری اشتغال داشته با میتونه دیگه. پس این در حالی که خب ممکنه همین امر حرام، حرام غیری در جای دیگر مستحب مؤکد باشه، بلکه واجب باشه، اما الان به واسطه تزاهم به عد میشود که مسئله اهم که صلات آیات هست، یا فرض کنی که سجده واجبه هست، یا قضاء صلات هست، برای صلات قضا میشه، در اینجا این میشه امر، میشه امر حرام. پس بر این امر حرام شارع نمیاد عقاب کنه، شارع بر فوات صلات عقاب میکنه، ولعل اینکه این خودش هم خیلی هم خوب باشه، ادخال سرود در قلب مؤمن باشه که خیلی از این طرف هم ثواب داره، پس شارع دو تا ثواب میده، دو تا هم، یکی ادخال از باب ادخال سرود در قلب مؤمن، این یه ثواب میده، از یه طرف عقاب میده به واسطه فوات صلات، به واسطه فوات صلات آیات، به واسطه فوات صلات صلات داره که نماز قضا میشه، درست شد؟
مقابله بین اهم و مهم، مقابله بین حرمت وجوبه،
بله،
مقابله بین اهم و مهم، مقابله بین حرمت وجوبه،
نه ممکن مباح باشه،
نه حتی ما میخوام
در حتی در مورد اهم هم همینطور، ممکنه دو امر واجبه ولی یکی از اونها اهم از دیگری است،
اما اهم باعث
فرض بکنید که فرض بکنید من با مثال در مورد انقاذ غریق، الان دو غریق هستش، دو تا غریقه، این قاعده عقلی دیگه خود انسان میگه، دو تا غریقه، یکی از اینا فرض بکنید که سرطانی فردا میمیره، یکی از اینا یه جوان 20 ساله است، شما باید برید اون سرطانی رو نجات بدی، اون آدم دیوانه است، ببین حالا با اون شدت
نه، همین
اهم و
مهم در مرتبه پایین شد، خب این دوتاش واجبه، ولی بگیم یکیشون اهمه چون ترک بکنی شما اون اهم رو، دومی مهم میشه حرام،
حرام
غیری دیگه، حرمت حرمت غیری دیگه، بله
حرام،
بله حرام نباید انجام بدی،
بچه اطلاع مهم بهش میکنی،
نه لولا، لولا اون، لولا او جد حرمتش وجوبش وجوب لولاییه است، اگر خودش لو خلیه و طبعه، لو خلیه و طبعه ممکنه مباح باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه حتی واجب باشه، منتها واجب موسع باشه، این واجب موسع با واجب مزیف در صورتی که در تعارض کنن حرام نیست، واجب مزیف
هم میتونه، واجب مزیف هم میتونه،
نه دیگه وقت مزیف دیگه نمیشه،
مزیف میشه چه اشکال داره که اهم باشه این مهم،
بله همین که عرض کردم دیگه، انقاذ غریقه در انقاذ غریقه دیگه، خب روی این حساب در مورد واجب نفسی، واجب نفسی و حرمت نفسی، اون واجب نفسی که امر شارع برای تدارک واقع روی نفس اون افزاد می شود که مورد تعلق گرفته، درست شد؟ این میشه واجب نفسی، در قبال واجب غیری که این واجب به خاطر نفس اون نیست یا حرمت غیری، به خاطر امر دیگری است، درست شد؟ حالا احکام عقلیه، احکام شرعیه، حالا به احکام عقلی کار نداریم. احکام شرعیه دو قسمه. بعضی از این احکام شرعیه عرض کنم حضورتون که یعنی وجوب نفسی، وجوب نفسی در شرع، وجوب نفسی دو جوره. یا وجوب نفسی وجوبی است که تعلق گرفته بر خود اون مورد من حیث هو و هو، مثل صلاتی که فرض کنید امر به صلاتی که تعلق گرفته به صلات صبح، امر به صلاتی که تعلق گرفته به صلات ظهر، برای تدارک اون عرض می شود که واجب من حیث هو و هو. و در صورتی که انسان علم به حکم داره، علم به موضوع داره و وقت موضوع هم آمده، وقت حکم هم آمده انجام میده. امر دوم اشارع امری است که تعلق گرفته است بر موضوع، منتها بر موضوع مبهم، برای تدارک چی؟ تدارک واقع و تدارک اون مصلحت ملزمه یا احتراز از اون مفسده موقبه، اونم باز میشه امر نفسی. این دیگه امر غیری نیست که اون امر غیری خودش درش چیز نباشه، درش در خود او فرض کنید که مصلحت نباشه، بلکه مصلحت همون ادراک واقع و تدارک واقع. و مخالفت با این مخالفت، مخالفت با چیز باشه، مخالفت با اتیان واقع باشه. یعنی منظور من این است که دو جور ما میتوانیم اون مقام ابراز و مقام اثبات تدارک مصلحت واقع را دو جور میتوانیم ما در اینجا به اصطلاح تصویر کنیم. تصویر اول این که شارع میگوید و مولا، حالا فرق نمیکنه چه موالی عرفیه چه مولای شرعی، میگوید من منظورم تدارک واقع است، واقع را در اینجا میخوام تدارک بشه. اگر هم احتیاط میخوای نکنی نکن، اگر میخوای احتیاط نکنی عیب نداره، تو واقع را تدارک بکن ولو بدون احتیاط. من حکم به احتیاط نمی کنم در اینجا، این حکم به احتیاط این میشه ارشادی. اما اگر یه وقت شارع اینطوری بکنه بگی که تو چون اطلاع بر واقع نداری، تو چون نمی توانی واقع را تحصیل کنی، باید در اینجا احتیاط کنی، حکم تو دیگه در حکم احتیاطه، این میشه احتیاط، احتیاط میشه نفسی. وقت در اینجا ثمره در کجا ظاهر میشه؟ ثمره در اینجا ظاهر میشه اگر شخص مخالفت با این اوامر و نواهی احتیاطی را کرد، اگر مخالفت کرد، اون احکام و تبعات و آثاری که مترتب بر مخالفت با احکام نفسی است، همون آثار و احکام و تبعات بر مخالفت با احکام احتیاط در اینجا به مترتبه. یعنی اگر فرض بکنید که اگر یک شخصی آدمن و آمدن فرض کنید که شرب خمر بکنه، علاوه بر عصیان 80 ضرب حد بر او جاری میشه. اگر یک شخص مخالفت بر اوامر احتیاطیه را بکنه در دوران امر بین خمر و بین ما و تصادفاً خمر رو شرب کنه، 80 ضربه بر اون مترتب میشه. چرا؟ چون این در اینجا آمده مخالفت با احتیاط کرده، مخالفت با این چیز، مخالفت با این مسئله احتیاط. شارع گفته تو بس احتیاط کنی، تو نمیبایستی در اینجا بخوری. درست شد؟ اون وقت اگر مخالفت با اوامر نفسی موجب فسق است، مخالفت ولو در صورت عدم وقوع اون واقع موجب فسق دیگه. وقتی که شارع بگه که میگن که آقا فرض کنید الان من علم دارم برای این که این خمره، علم به خمر منجز چیه؟ منجز احترازه، منجز کف نفسه. با علم به خمر من بیام این رو فسق کنید که شرب کنم، این موجب فسق نی؟ موجب فسقه. خب لافار است که این ما از آب در آمد، یعنی با علم به این که این خمره من این را میخورم، در احکام تجری گفتیم در اونجا، در اونجا اگر بعد منکشف بشه که هازا ما اون، آیا اون موجب این فسق از من نمیره؟ این اسپسوسرا عدالتش ثابته؟ نه، باز فسقش واضحه. چرا؟ چون تجری در اینجا شده. پس تجری در اینجا موجب فسق است، نه مصادفه با واقع و عدم مصادفه با واقع. اگر معلوم شد که این آبه، یعنی فاسق نیست، که همه عقلا میخندن به این قضیه، اونی که موجب فلهذا، اگر من علم به ماهیت این داشته باشم و بعد این را بخورم، معلوم بشه این خمره، آیا این موجب فسقه؟ عدالت دار خودش. اگر اینطور باشه که هیچ، ما عادل نداریم، همه فاسقن، به خاطر همه اینها که بسا در اشتباهاتی که میکنن ممکنه اینا مصادفه با اون امر حرام واقع بشه. پس بنابراین به همون ملاکی که ما در باب تجری قبه تجری را قبه فعل را قبه فاعلی میدانیم در باب تجری، و بر اساس قبه فاعلی و بر اساس حسن فاعلی فرض کنید که آثار و تبعات مخالفت و موافقت با احکام نفسی را بار میکنیم که عقاب و مؤاخذه باشه، عقاب و ثواب باشه، بر همون اساس در احکام احتیاطیه هم آن آثار و تبعات را بار میکنیم. فلهذا اگر در دوران ام بین انسان و حیوان که در اینجا احتیاط اقتضا میکند کف نفس را، و انسان شک دارد که این شخصی که در مقابل اوست انسان است یا حیوانه، شک داره، احتمال انسان در اینجا میده، این بیاد تیراندازی بکنه و اتفاقا انسان از آب در میاد، واجب الاعدامه. درست شد؟ این فرق میکنه دیگه در اون جایی که این قتل قتل خطعی باشه یا قتل قتل شبه عمد باشه. در قتل شبه عمد در اون جایی است که قصد او، فرض بکنید که یه چیز دیگه است، این قصد داره، قصد برای از بین بردن داره، منتها قصد چیز دیگری است، میخواد تیراندازی کنه، فرض کنید که یک نشانه ای رو بزنه، اتفاقا یه انسانی در میاد، اینم انسان اصلا ندیده که آمده خورده به انسان، این قتل قتل شبه عمده، اما قصاص نمیکنن، دیه میگیرن، تازه دیه هم بر عاقل است. ولی در ما نهنفی که خود شخص رامی، خود شخص رامی محتمل می شود که محتمل بین انسانیت و بین حیوانیت است، در اینجا حکم عقل او را الزام و شرع او را الزام به کف نفس میکنه. پس با وجود حکم شرع به احتیاط این بیا در اینجا چیکار بکنه؟ این بیا در اینجا باستیر بندازه، مصادف بشه با چی؟ با انسان، باید قصاص کرد. این دیگه قد قد شبه هم دیگه قتل عمده، چون حکمش در اینجا حکم کف بود.
لكن موضوع القتل والحدود هو العلم به كونه انسان، لا بحالات الشك
والتردد. لا ابدا، لا، الموضوع القتل هو علم الانسان بان هذا علم الانسان معنى مو معنى العلم، التنجس، التنجس في الكف، يعني البيان العقلي او البيان النقلي بان هذا يجب عدم قتله سواء كان انسانا او غير انسان، يعني ما في فرق بين هذا. ففي حال الاحتياط المنجز بالكف موجود، يعني النفس الاحتمال انه يمكن ان يكون انسان هذا منجز للكف، فاذا يتجرى ويقتله
يستحق العقاب.
يستحق،
نقول يستحق العقاب مثلا الاخرى والمؤاخذه، ولكن خصوص موضوعنا الحدود تضرب مثلا بالشبهات.
لا مو بالشبهات، الشخص اذا مثلا العقل يحكم بانه يجب الكف عن هذا الموضع، وفي نفس هذا الظرف، يعني وفي نفس هذا الظرف هو يقدر ويقتله.
نعم، هو خالف، ولكن ماذا خالف؟ خالف وجوب الاحتياط.
خالف وجوب الاحتياط.
نعم، وجوب الاحتياط غير،
ما في فرق. لا ما في فرق.
سيدنا أبو قلت، ولذلك مثلا مع حالات التجري، حالات التجري يستحق عقابا واحدا.
اما ابدا لا، حتى في المحاكم الفعلية، حتى في المحاكم الفعلية إذا شخص يتجري ويخالف الاحتياط يعاقبونه. ليش؟ أنت مثلاً عن مثلاً أما عقلك لم تحكم يحكم بأنك يجب المسألين أن تكف عن مثلاً هذا الموضوع.
نعم، يعاقب لابد، ولكن لا يعاقب.
العقاب الدنيا
العمدي.
أصلاً مو فرق بين العمدي، هذا هو العمد، العمد هو أقسامه. في 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 قسم مثلا يعلم ان هذا الشخص بين انسان ويقتله، وفي قسم اخر مثلا لا يعلم انه بينه ولكن يحتمل باحتمال الجدي 70% يحتمل انه انسان وبعد يقتل، هذا هو المتجري على انه على انه مثلا ان يحرم وما هذا مثلا يقدس.
انتم نحن بناء على ما تفضلتم به وفي حالات التجربه مثلا كمن اعتقد شك انه خمر وكان واجب عليه ان يحتاط في هذا المول ولم يحتاط وشرب ثم ظهر انه ماء.
نعم.
كما تفضلتم هنا يستحق عقابين او عقاب واحد؟
لا عقاب واحد. نعم هذا عقاب، هذا بالنسبة إلى التجري، بالنسبة إلى التجري إذا لا يصادف واقع هو يعني الحدود، بالنسبة للحدود الحدود مثلا يترتب في هذا النظام على العمد وعلى مصادفة الواقع. من يشرب الخمر مين؟ ولكن عقاب الأخير هذا بالنسبة إلى الحدود.
القتل موضوع.
ولازم بالنسبة نعم.
موضوعه يختلف.
نعم يختلف.
يعني
نفس الدليل. نعم. روی این حساب آثار و تبعات مترتبه بر احکام شرعی چه بر احتیاط چه بر احکام نفسی هر دو یکی است، همینطور آثاری که مترتب بر احکام عقلی است. یعنی مخالفت حکم عقل از باب تلازم بین حکم عقل و حکم شرع اون هم همین حکم رو دارد، در جایی که عقل حکم بطی و قطعی به ضرر دارد و بعد اقدام کنه، این شخص از باب تلازم بین حکم عقل و حکم شرع این متجری تلقی می شود و مستحق عقاب اخروی و مؤاخذه دنیوی است. و در مواردی که عقل حکم به تنجس کند از باب دفع ضرر محتمل، باز در اینجا مسئله مثل همون مسئله قطعه به اون حکم بدتی است، تفاوت نمی‌کند.
لیکن عقل لا یوجد عنده حکم مبلغ ابدا.
نعم.
انتم تفضلتم انه هو ارشاد الى ماذا؟ ارشاد الى المصلحه. انتم تفضلتم اما الى الحكم او الى المصلحه الواقعيه
نفسها. ولو بالنسبه للاحكام الشرعيه.
نعم.
اذا احنا نقول التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع، في كل شان يخالف حكم العقل فانت تخالف حكم الشرع.
اي حكم شرع؟
حكم الشرع بالالزام.
نعم. اي حكم
شرع؟ نفسي نعم.
المفروض قد لا يكون نفسي اصلا غيري.
يعني ما في مشكل حتى بالنسبة للعقل، إذا يكون غيري بالنسبة لنفسه حكم الإنسان لا يؤاخذ.
نعم.
ولكن إذا العقل إذا يحكم بالحكم النفسي والشيء يحكم بالحكم النفسي ويترتب على المخالفة
مولوي على وزاني.
نعم.
العقل قد يحكم حكم نفسي ولكن يكون ملاكه إرشادي وطريقي إلى المصلحة الواقعية والمتعلق الذي يترتب عليه بصفوات الصلاة أو شرب الخمر. يعني العقل ينظر إلى هذه المصلحة الواقعية.
نعم.
فيحكم العقل بذاته يحكم حكم وهو يؤسس حكم نسميه نفسي كما تفضل، ولكن لا يمكن أن نسميه مولوي.
نعم.
نعم. وعلى أي أساس نقول بأن الشرع لابد أن يحكم مولويا على وزان هذا الحكم؟
نعم.
الشرع حكم. الشرع حكم بحرمة
أصلاً الصلاة. أصلاً ليس للعقل حكم مولويا أصلاً. لا أحكام بتية ولا غير بتية.
نعم.
دائم تمام أحكام إلى الإرشاد ولا هذا، والإنسان لازم أن يطابع عقله. لا. و احنا نشوف ان هذا حتى في المحاكم وفي المسائل والقوانين الدولي وغير ذلك، اذا لا يحكمون بالحكم المولوي على العقل ولكن يحكمون بطبيعه الالزام العقلي سواء كان مولويا او ارشاديا او غير ذلك.
ومع نفسنا
نعم،
ونفترض انه لو عصينا مثلا حكم العقل
خب.
ولم نتابعه
نستحق نعم على عفية زوم انهم يزومنا.
نعم نحن نستحق العقاب على مخالفة المصلحة الواقعية.
صحيح.
ولكن لا يوجد، ولكن نحن افترضنا انه في الاوامر الشرعية يوجد مخالفتين، مخالفة صفوات مصلحة الصلاة والاثار الوضعية ومخالفة نفس المولى حتى ولو كان يترتب عقاب على هذا كما تفضلتم.
نعم ليكون لا لا مسك ناتونس تام مسألة ربما. لكن ولو قلنا بأن مبنانا في هذا المسألة المبنى على أنه يكون المخالف النفس على نفس هذا الهول يكون التلازم بين حكم العقل موجودا، ولكن لا يكون عقابان اللقاء واحد. لا يكون عقاب على نفس التكليف وعلى فوات المصلحة. لا كلها يكون عقاب واحد.
اما صمد
در طول
علم مولا هست که در عرض بود هست، اگر در طول باشه چرا مخالفت میشه با در طول علم مولا هست، مثلا مولا علم به واقع داره، من درست دارم بگه که مثلا خمر میخورم بعد آب در میاد.
خب
وقتی خمر نیست و آب شده آب بوده چرا بازم عقاب میشم؟
بخاطر اینکه مولا مرا نهی از خمر کرده و من تجری کردم دیگه.
خمر که نشده الان
خب نباشه، من تجری کردم اینو. من آسیب بر...
اگر شبهش یه جوری مولا برطرف میشه که شبهه بر من ایجاد
میشه، مولا چیکار داشت میگه تو عبد هستی یا نیستی؟ من به تو امر کردم نه کردم از شرب خمر، اگر این خمر بود نمیخوردی؟ میخوردی دیگه.
چه میتونه وارد کنه که اگر احکام تابع مصالح است، اینجا که مصلحتی یا مفاسد یا استعداد از مفاسد، اینجا که مفسده ایجاد نشده، پس ما باید بگیم احکام بر دو لوح استوار است، یکی بر مصالح مفاسد، یکی بر خود حق و همه حق و طاعتی که
ببینید یک مجموعی است. اصل قضیه حکم بر اساس مصالح مفاسده، یعنی شارع که حکم را جعل میکنه، این شارع را جعل میکنه برای اینکه مصالح به عباد برسه و مفاسد از اونها درک بشه. این مسئله کلی است، این در مقام جعل. اما در مقام خارج، اون چه که موجب اطاعت و تجری عبد نسبت به مولاست، اون مقام انقیادشه. اون مقام انقیاد دیگه به واقع کاری نداره. در اکثر موارد مطابق با واقعه، در 10% مواقع 20% ممکنه مطابق با واقعه نباشه، ولی اونی را که مولا از عبد میخواد، مقام انقیادش را از عبد میخواد. البته اون مقام انقیاد نسبت به چیه؟ نسبت به تدارک مصالح.
آثار هست، یک اثر، شخصی که حتی عمدن گناه میکنه و واقعا هم اعتراض از مفسده نمی کنه، یکی اقاق و تردد میشه، بعد عدم اعتراض بر
این تجلی عبد بر مولا، اون اثر عقابش بیشتره، نه اینکه دوتا عقابه. در صورت تجری و مصادفه با واقع، در صورت تجری و مصادفه با واقع، مصادفه با تجریش که چوبشو میخوره، مصادفه با واقع همون اثرات تکوینی خود اون به اصطلاح قضیه است. این مسئله رو داره. اما در صورتی که شخص تجری بکنه و مصادفه با واقع نکنه، در اینجا یک ظلمت فرض کنید که برای او هست و اون ظلمت تجری بر مولا، منتها واقعا هم که در اینجا مصادف نشده، ولی بالاخره عقاب در حال خودش شی باقی است.
همون یک
عقاب مطابق، بله دیگه، معنی که یه عقاب دو عقاب شدت و ضعف داره. اون آثار مصادفه با واقع بله هست، منتها در صورتی که شخص در مقام انقیاد باشه و مصادفه با واقع بشود، مولا آثار اون واقع را از باب تکوینا رفع میکنه.
بله، اثر انقیادی همش از باب انقیاد میگیره.
بله بله. پس بنابراین از با این، با توجه به این قضیه، فرقی بین عوامر احتیاطی و غیر عوامر احتیاطی دیگه نیست.
گوزان که
فهمیدم
گوزان که
به قصد
طهارت باشه،
میشه نماز
رو
کنم
لازم نیست در
وقتش باشه؟ نه خیلی، نه نیت نمیخواد. به غیری همینه، وجوب غیری یعنی نیت نداره. شارع میگه نماز، این که الان اینا میگن نه باید قصد وضوع به نیت نماز ظهر بکنیم، بله، و در وقت طهارت بکنیم. وقت صلات در زوال آمده است، وضو هم باید خورشید بیاد یک سانت بگذره، اون موقع حکم به وجوب وضو صلات بیاد، و الا نه. این که خورشید آمد اینجا، طهارت از بین رفت و طهارت منتفی شد، الان شده الان این محدث. حالا بایستی که دوباره، چون امر به صلات جدید آمده، طهارت جدید.
وي صورون الشعر الشعر الطائر الذي يحوم فوقه